أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه سوم برای منع از صلاة در لباس متخذ از شعر انسان که در کلام مرحوم های حکیم ذکر شده این بود که با توجه به اینکه ساتر شرطیت دارد برای صلات بل اجماع و مطلق سر کافی نیست، باید ساتر خاصی باشد، مثلا صبح باید باشه. اگر در جنس ساتر ما شک بکنیم که آیا جنس خاصی از ماده خاصی باید گرفته بشود یا از هر ماده ای اخذ شده باشد مشکلی نداره، جایز هست، این شک از قبیل دوران ام بین تعیین و تغییر هست و مقتضای اصل در دوران بین تعیین تغییر هم تعیینیت و رعایت احتیاط هست. وجه سوم این بود در مناقشه نسبت به این وجه در جلسه قبل بیان شد، مناقشه در این وجه ولی تکمیل نشده. مناقشه اول نسبت به این وجه این بود که اگر در جنس ساتر شک بکنیم با حفظ همون خصوصیاتی که شما در موضوع بحث فرض کردید که صبح لازم هست و اطلاقی هم در کار نیست که اقتضا بکنه عدم الفرق بین جنس ساتر را، نوبت به اصل عملی برسد. اگر نوبت به اصل عملی برسد مورد از موارد دوران ام بین تعیین و تغییر عقلی هست، نه تعیین و تغییر شرعی. و در دوران ام بین تعیین و تغییر عقلی هم خود شما مرحوم آقای حکیم مثل نوع محققین قائل به جریان براءت هستید، نه اینکه حکم به تعیین و احتیاط بشه. یه اشکال اول این بود. اشکال دوم این بود که حتی اگر مورد را شک در جنس ساتر را از قبیل دوران ام بین تعیین و تغییر شرعی هم بدانیم، ولی مقتضای صناعت و وجه صحیح، قول صحیح در دوران امر بین تعیین و تغییر شرعی اینه که حکم به تغییر بکنیم، نه اینکه حکم به تعیین و لزوم احتیاط. به جهت اینکه بله در حقیقت واجب تغییری در مقابل واجب تعیینی اختلاف نظر وجود دارد، یکی از اقوال در حقیقت واجب تغییری که مرحوم های خویی ملتزم شده اند و مثل مرحوم های تبریزی هم همین قول را ملتزم شده اند، عده همین وجه را وجه تام دیدند، اینه که تغییر شرعی در موارد تغییر شرعی متعلق تکلیف جامع هست در مقابل تعلق تکلیف به فرد معین، مثل موارد تغییر عقلی. فقط فرق تغییر شرعی با تغییر عقلی در این هست که در موارد تغییر عقلی اون جامعه که متعلق تکلیف قرار گرفته است افراد خاصی دارد که تطبیق اون جامعه که جامعه حقیقی هست بر افرادش تطبیقش به ید واضح هست، به ید خود مکلفین هست، موکول به مکلفین هست، ولی در موارد تغییر شرعی مثل عتق و در خصال کفاره که تغییر هست بین عتق، اطعام ستین یومن، اطعام ستین مسکینن و صوم ستین یومن، متعلق تکلیف جامع انتظائی بین این افراد هست، بین این سه مورد مثلا احد ثلاثه هست. جامع وقتی انتظائی شد، تشخیص مصادیق این جامع با خود مقنن و شارع هست، نه اینکه به ید مکلف گذاشته شده باشد. فرق تغییر شرعی با تغییر عقلی اینه که در یکی متعلق تکلیف جامع حقیقی هست، جامع عرفی حقیقی و عرفی هست، در دیگری جامع انتظائی هست، عنوان احد. خب وقتی حقیقت تغییر شرعی به تعلق تکلیف به جامع شد، ما اگر در مثال خصال کفاره احراز کردیم که عتق واجب هست قطعا، شک کردیم که آیا خصوص عتق واجب هست یا مکلف مخیر بین عتق و صوم و اطعام هست، در اینجا گفته می شود که تعلق تکلیف به جامعه انتظائی بین ثلاثه، احد ثلاثه معلوم هست، نه ولی تعلق تکلیف به خصوص عتق مشکوک هست. خب در دوران بین تعلق تکلیف به جامعه و فرد و خصوصیت، براءت در قسمت تعلق تکلیف به جامع جاری نمی شود، به خاطر اینکه خود تعلق تکلیف به جامع فیه امتنان هست، سعه هست، حدیث رف که سعه رو بر نمی داره، حدیث رف مسوق لإثبات سیره هست، لتثبیت سعه هست، نه اینکه سعه رو بخواد بر داره. ولی در قسمت خصوصیت، تعلق تکلیف به خصوصیت برایت جاری میشه. بنابر این نظر که احدهما یا احدهای که جامع انتظائی هست متعلق تکلیف هست در واجب تغییری، معلومه که مقتضای اصل، مقتضای صناعت براءت هست. اقوال دیگه‌ای در واجب تغییری غیر از این قول هست، از جمله قول مرحوم آخون و مرحوم محقق عراقی، مرحوم صاحب حاشیه صاحب هدایتون مسترشدین، عده زیادی از محققین این نظر را دارند که فرمودن فرق واجب تغییری با واجب تعینی، وجوب تعینی، در اینه که وجوب تعینی وجوب کامل و تام هست، سنخ خاصی از وجوب هست که ازش تعبیر می شود به وجوب تام، ولی وجوب تغییری وجوب ناقص هست، نصف نیمه هست. چون در موارد وجوب تغییری یجوز و ترک متعلقش الا بدل، بر واجب تعینی اینطور نیست، ترک متعلق کلن جائز نیست. خب این نظر مرحوم آخون و عده‌ای از محققین در واجب تغییری اینه. بنابر این نظر هم حساب بکنیم، مقتضای صناعت در دوران بین تعینیت و تغییریت باز اینه که حکم به تغییر بکنیم، چون بنابر این نظریه در تفسیر واجب تغییری ولو تردید و شک بر نمی گرده به تعلق تکلیف به جامع و خصوصیت، که بنابرای نظر مرحومای خویی بر می گشت به اون دیگه، ولی اینجا بر نمی گرده. چون بنابر این نظر ما به عتق که نگاه بکنیم، چه وجوب تعینی به اون تعلق گرفته باشد، چه وجوب تغییری به اون تعلق گرفته باشد، متعلق تکلیف همین عید به خصوصیتهی هست، در بین دو تقدیر هیچ فرقی نیست. اینطور نیست که در یک تقدیر، یعنی تقدیر تغییریت، متعلق تکلیف جامع باشد، تقدیر آخر متعلق تکلیف فرد باشد، نه، در هر دو تقدیر فرده. ولو در اینجا دوران آن بین تعلق تکلیف به جامعه و تعلق تکلیف به فرد و خصوصیت نیست، ولی در این حال اون منادی که با در جریان براءت در دوران بین تعلق تکلیف به جامعه و خصوصیت وجود داشت، اون مناد اینجا هم وجود داره، چون در اینجا هم یعنی بنام نظر مرحوم آخون و اعلامی که با مرحوم آخون موافقند، اینجا هم در یک طرف احتمال تکلیف تعلق گرفته است به عشق، ولی این تکلیف تکلیف تامی هست، تکلیف تامی هست به طوری که مکلف راه فرار در امتثال نسبت به عشق ندارد، ولی در تقدیر دیگر این تکلیفی که به عشق تعلق گرفته به حسب مقام جلب و کیفیت جلب طوری هست که مکلف در رعایت این تکلیف مخیر هست، میتواند این عشق را ترک بکنه بره اطعام ستین مسکینان را انجام بدهد. چون در یک طرف از این شک تکلیف تعلق گرفته است به نحوی که فیه سعتان علال مکلف، ولی در تقدیر دیگر تکلیف تعلق گرفته است به نحوی که فیه زیغان علال مکلف، همون نکته جریان براءت در دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزا و شرایط همون نکته اینجا هم پیاده می شود. در قسمت زیغ جریان براءت حدیث رفع موضوع دارد، مورد دارد، ولی در بله در نسبت به اون شقی که فیه سعتان علی المکلف سعه نسبی هست بر مکلف، در او حدیث رفع جاری نمی شود. بنابر این قول معلوم شد، ولی در حقیقت واجب تغییری همونطور که در محلش در اصول عنوان شده قبل مباحث آخر عوامر قبل از بحث نواهی، اقوال دیگه هم در حقیقت واجب تغییری وجود داره. بعضیا گفتن مثلا حقیقت واجب تغییری به اینه که واحد معین اندالله یا واحد معین اندالله در واجب تغییری واحد معین اندالله هست، در واجب تعینی نه، همون معین حتی للمکلفین هست، یا اهدومای لاب اینه مثلا به نحوی که مردد بین دو طرف باشه، اقوال اینجوری هم در حقیقت واجب تغییری هست. بنابراین اقوال هم باز همون نکته جریان براءت در احد و طرف دون طرف آخر همین نکته اینجا هم پیاده می شود. اگر متعلق تکلیف واحد معین اندالله باشد، در اینجا در این تقدیر برای مکلف در مقام عمل سعه وجود داره، همون نکاتی که گفته شده اینجا هم میاد. یکی از اقوال در واجب تغییری اینه که فرق واجب تغییری با تعینی در اشتراط و اطلاق تکلیف هست، اطلاق و اشتراط نفس و تکلیفه. واجب تغییری در مثل عتق گفتن اینه که عتق وجوبی که به عتق تعلق میگیرد این وجوب مشروط هست به ترک اون دو بدل دیگر، در اون دو بدل هم به همین نحو، ولی اگر عتق وجوب تعیینی داشته باشد وجوب ثابت در عتق وجوب مطلق است، قیدی ندارد. این یکی از احتمالات در حقیقت واجب تغییر اینه. خود این که تغییر به اشتراط در تکلیف هست، خود این دو شق داره، دو احتمال در خود این هست. یک احتمال اینه که اشتراط وجوب در تغییریات اشتراط در حدوث تکلیف هست، در حدوث تکلیفه، از همون اول تکلیف در صورتی در مورد عتق ثابت هست که تکلیف در صورتی در مورد عتق ثابت هست که مکلف بقیه افراد را نیاورده باشد، ولی اگه بقیه افراد را بیاره اصلا تکلیف نسبت به عتق ثابت نیست. این می شود اشتراط در حدوث تکلیف. بنابر این احتمال در حقیقت واجب تخییری هم در دوران بین تعیینیت و تخییریت باز براعت جاری میشه، چون اگر عقد واجب تعیینی هست وجوب ثابت در نسبت به این وجوب مطلق هست، ولی اگر وجوب تخییری باشد در جایی که دیگر اون دو بدل را انجام ندهد وجوب به این تعلق میگیره، ولی در تقدیر اتیان اون دو بدل یکی از دو بدل دیگه وجوب به این تعلق نمیگیره. چون شک به این برمیگرده، در حقیقت ما در تعلق وجوب در تقدیر اطعام ستین مسکینان در تعلق تکلیف به عتق در تقدیر اطعام ستین مسکینان شک داریم. و وقتی شک کردیم در ثبوت تکلیف در یک تقدیر، مقتضای براءت اینه که در این تقدیر تکلیفی نیست. اگر حقیقت واجب تغییری به اشتراط در حدوث باشد باز براءت جاری میشه. در مقابل این احتمال اول، احتمال دیگه اینه که نه، تکلیف در واجب تغییری مشروط هست ولی در بقا مشروطه، نه اینکه در حدوث مشروط باشه. به نحو عام که از کلام مرحوم نائینی هم اینطور استفاده میشه، بعضی از کلمات مرحوم نائینی که تکلیف که حتی اگه واجب تخییری باشد هم عت متعلق تکلیف هست، هم تکلیف به اطعام مثلا تعلق گرفته هم به صوم تعلق گرفته، در حدوث هیچ قیدی ندارد. ولی بقای تکلیف فی کل من الابدال مشروط به عدم اتیان به سایر الابداله، بقای این تکلیفه. اگر کسی حقیقت واجب تخییری را به اشتراط در وجوب بگیرد، اون هم اشتراط در بقای تکلیف، بنابر این مبنا در جایی که شک داریم که آیا تکلیف متعلق به عتق تکلیف تعیینی هست یا تکلیف تخییری هست، مقتضای قاعده در این شک در این تقدیر اینه که باید جانب تعیین را تقدیم بکنیم، ترجیح جانب تعیین و حکم به احتیاط. چرا؟ برای اینکه تعلق تکلیف به عتق حدوثش که مسلم هست، شک در این هست که آیا با اتیان اطعام ستین مسکینان اون تکلیف ساقط می شود یا کماکان باقی هست. اگه تعیینی باشد کماکان باقیه، اگر تغییری بود ساقط میشه. بعد احراز حدوث تکلیف و تعلق تکلیف، اگر شک به سقوط تکلیف برسه و سقوط تکلیف مورد شک باشه، خب قاعده جاری در این مورد قاعده اشتغاله. پس حاصل اشکال دوم اینه این شد که حتی اگر مورد یعنی شک در جنس ساتر از قبیل دوران ام بین تعیین و تغییر شرعی هم باشد، بر اساس همه مبانی و اقوال در حقیقت واجب تغییری، اصل جاری در این دوران اصل البراءه است. فقط روی یک مبنا اون اصل اشتغال و قاعده احتیاط می شود. این هم مربوط به این مورد وجه سوم برای منع از صلات در لباس متخذ از شهر. جهت که این مطالب بحث در جواز صلات در فضلات انسان و مانعیت فضلات انسان برای صلات، بحث در جهت هشتم از جهات بحث در شرط رابع بود. جهت نهم از جهات بحث در شرط رابع در بیان موارد استثناء از بطلان صلات در اجزای مالایوکل، در اجزای مالایوکل لحمه هست که مرحوم سید این را در مسئله 17 بیان کرده. البته قبل از مسئله 17 مسئله 16 بحث چون قبلا مطرح شده دیگه احتیاج به تکرار نداره. مسئله 16 مربوط به این هست که آیا مانعیت اختصاص به موارد لفظ داره یا حمل اجزای مالا یوکل هم مانعیت برای صلات داره، که این را در قبلا بحث شده دیگه در خود همون ذیل همون عبارت مرحوم سید در قبل از مسائل، قبل از مسئله 14 در اونجا بحث شده دیگه. در مسئله 16 بحث خاصی وجود نداره. مسئله 17 بحث در جهت نهم هست که بیان موارد استثناء از مانعیت اجزای مالا یوکل باشه، که مرحوم سید در این مسئله بله موارد استثناء را در مسئله 17 بیان فرمودند. فرمودن یستثنا مما لا یوکل الخز الخالص غیر المغشوش به ببر الارانه و سالب. مورد اول از موارد استثناء خز و کز از سنجاب، سنجاب هم صلات در اجزای سنجاب هم مانعی نداره. و اما سمور و القماقم و الفنک و الحواسل فلا یجوز صلات فی اجزای ها علی الاقوا. در اون دوتای اول استثناء را قبول فرمودن، ولی در چهار مورد بعدی استثناء را قبول نکردن. مورد اول از استثناء که در عبارت مرحوم سید ذکر شده خز هست. البته اونجی که در عبارت عرضه آمده است وبر خز هست، نه خز، نه اجزای خز اعم از وبر و جل، چون در عبارت عرضه عبارت این بود که استثناء شده است خز خالص غیر مغشوش به وبر الارانه و سالب. با توجه به این توصیفی که برای خز شده است که خز خالص باشد مغشوش به وبر ارانه و سالم نشده، از همین توصیف استفاده میشه، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم هم در مستمسك آمده است، از این توصیف استفاده میشه که مراد مرحوم سید در اون کلمه خزی که در عبارت عرو آورده است وبر خز هست و الا جلد خز در عبارت عرو نیامده است، فقط وبره. چرا؟ چون اونی که قابل مغشوش می شود به وبر ارانب و سالب وبر خز هست، چون این وبر خالص یعنی غیر مغشوش. مغشوش اونی که قابلیت اختلاط، قابلیت مخلوط شدن با وبر ارانب و سالب را داره چون وبر خز هست، پس اونی که استثناء شده است همون وبر خز، نه اینکه اجزای خز اعم از وبر و جل هر دو استثناء شده باشد. ولی به حسب پس اونجه در عبارت عرو آمده در استثنای اول وبر الخز هست، ولی در کلام جماعتی از فقها هم وبر و هم جلد خز هر دو استثناء شده. البته استثنای در وبر اجماعی و اتفاقی هست، ولی استثنای در جلد خز در کلام جماعتی از فقها آمده اتفاقی نیست. روی این حساب مرحوم آقای حکیم در قسمت وبر خز در مستمسك فرمودن اجماعا فل وبر، در وبر استثنای وبر در صلات این اجماعی هست. کما هو المراد من المد، در مد که کلمه خز آمده است مراد وبر الخزه، وجه مراد بودنش هم توضیح داده شده. در وبر فرمودن اجماعی هست. حکیه ان المعتبر و نهایت الاحکام و تذکره و ذکرا و جامع المقاصد و حاشیت الارشاد و روز و المسالک و غیرها، از این کتب مختلف نقل شده است که مسئله اجماعی هست. و ان تنقیه نفی الخلاف، در از تنقیه از تنقیه رائه نقل شده که ایشون فرمودن که لا خلاف در وبر در استثنای وبر قصد در جلد در وبر پس ادعای اجماع کردن، ولی در جلد فرمودن و عمل جلد در مستمسک فرمودن و عمل جلد فل اکثر استثنای در جلد خز این را اکثر فرمودن و عمل جلد فل اکثر کما ان جماعت استثناهو ایزن از جماعتی نقل شده که اینا در کلمات اونها اومده که اکثر قائل به استثناء هستند و فل بهار نسبت او الی المشهور بین المتأخرین مشهور بین متأخرین جل را هم استثناء کردند و هم کشف الالتباس انه المشهور بل لم ينقل به تصریح بالمن انه در کلمات فقها ما ندیدیم کسی نسبت به جلد تصریح به من کرده باشند الا من الهلی و المنتها و تحریر در این کلمات استثناء شده و الا بقیه تصریح به من نکردن. بله از فرمودن از این که در کلمات وبر الخز استثناء شده یا همین تعبیری مثل تعبیر صاحب الرو آمده است که وبر که خز خالص غیر مخشوش به وبر العنایب فقط این را در استثناء قرار دادن معلوم میشه که جل را در استثناء نمیدانند داخل در استثناء نمیدانند نعم استفید من من اختصار جماعت فی الاستثناء علی الخز الخالص این که فقط خز خالص را استثناء کردن معلوم میشه که جلد را قبول ندارن. چرا؟ چطور؟ فهمودن اختصار در استثناء بر خز خالص از ظاهر فی خصوص الوبر این که فقط این رو استثناء کردن معلوم میشه که جلد را داخل در استثناء نمیدانن و الا اگه جلد هم داخل در استثناء بود باید به نحو مطلق میگفتن خز بله مانعی ندارد که هم وبر او بله استثنایی در وبر استفاده بشه هم جلد یا تصریح به این دو قسم میکرد. پس در بله به حسب اونچه که در کلام مرحوم سید در عروه آمده است مورد استثناء وبر خز هست، ولی در بعضی از کلمات دیگر کلمات جماعتی از فقها جلد الخز هم استثناء شده. در استثنای خز که مورد اول از استثناء هست در چند مقام باید بحث بشه. مقام اول بحث موضوعی در خز که مراد از خز که استثناء شده است در عبارات فقها و در روایات هم استثناء ذکر شده است، منشأ فتوای فقها هم ذکر این خز در استثناء در روایات بود، مراد از خز از جهت موضوعی چه چیزی هست. مقام دوم از بحث در خز در حکم استثناء از جهت حکمی در استثنای وبر خز، مقام سوم هم در استثنای جلد خز. در قسمت اول مقام اول که بحث موضوعی در خز باشه از دو جهت اختلاف در معنای خز شده است. جهت اول اختلاف در معنای خز اینه که مقصود از خزی که در کلمات در روایات مثلا ذکر شده به عنوان استثناء مقصود از خز چه چیزی هست، چون احتمالات مختلفی در معنای خز هست. اینکه آیا خز همون سگ دریایی هست عنوان برای حیوان بحری هست که بله قد یعیش و فی البر ولی اکثر حیاتش در بحر است، از اون تعبیر شده به سگ دریایی، یا قندوس در بعضی از تعبیرات آمده است، یا اینکه نه مراد از خزی که در روایات استثناء شده مثلا حریر هست، خود حریر کنه، یا احتمالات دیگر که بعدا میاد. در اینکه مراد از خز آیا حیوان هست و اجزای حیوان استثناء شده است، یا اینکه نه مثلا ابریشم است یا غیر، این مثلا عناوین دیگر، این یک جهت اختلاف. جهت دیگه اختلاف اینه که اگر مراد از خز مذکور در روایات همون حیوان بحری باشد که اکثر حیاتش در بحر در آب هست و گاهی هم در خشکی میاد، اینا آیا خزی که الان موجود هست، خز موجود فی هذا الزمان، همون خز مذکور در روایات هست که مشمول استثناء بشود، یا اینکه نه اونی که در روایات ذکر شده یک نوع خاصی از خز هست که با موجود در زمان ما تطابق ندارد، اونی که فعل در زمان ما در اثار نزدیک به ما هست تطابق ندارد، که این مطلب جهت دوم اختلاف هم از کلام مرحوم مجلسی در بهار استفاده میشه که فرمودن بله خز به معنای حیوانه، ولی اونی که در زمان ما وجود داره، الان وجود داره و اونایی که اهل فن در این قسمت هستن خبر میدن، با اونی که در زمان سابق بوده مختلف. بس در مقام اول که بحث موضوعی در خز باشه، دو جهت باید حساب بشه، بررسی بشه. اما جهت اول که مراد از خز در عبارت مرحوم سید و در کلمات فقها یا در روایات چه چیزی هست، اون خز مورد استثناء خلاصه چه چیزی هست، در اینجا همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است، احتمالاتی در معنای خز وجود دارد که بله به حسب اونجی که در کلام مرحوم‌های خویی آمده، در مجموع ایشون چهار معنا برای خز ذکر کردن. یک معنا از خز اینه که مقصود از خز حریر خالص باشد، ابریشم خالص، این یک معنای اول. معنای دوم اینه که مقصود از خز حریر مشوب به غیرش باشد، منصوفن و نحوهی. معنای سوم این هست که مراد از خز همون بله اون لباسی است که از وبر این حیوان خز اخذ میشه، مقصود از خزی که استثناء شده یعنی همون وبر خز، اجزای که از اون خز به معنای حیوان بحری عقص شده باشد. فرمودن احتمال چهارم اینه که اصلا خز خود همون حیوان باشد، خود اون حیوان استثناء شده که مقصود از خود حیوان یعنی اجزا و توابع این حیوان در سلات اگر باشد، ولو خود این حیوان بله غیر معقول و لحم هست، ولی اجزای اون اگر در سلات باشد مشکلی نداره. فرمودن ولو در بد و ام چهار احتمال در این خز مذکور در روایات وجود داره، ولی دو تا از این احتمالات فرمودن یقیناً مراد نیست، دو تا از این احتمالات یقیناً مراد نیست، منحصر می شود احتمالات در دو احتمال، در مراد از خز احتمالات منحصر در دو تا میشه، در دو تا که شد ولو بله تردید در اینها هم داشته باشیم که خز مذکور در روایت به چه معنایی هست، بین این دو احتمال اگه مردد هم باشیم، اجمال هم روایات داشته باشد از جهت اراده یکی از این دو معنا، ولی با بله ترک الاستفسال، با اطلاق ناشی از ترک الاستفسال حکم میکنیم به جواز صلات در هر دو قید. فرمودن معنای اول که مراد از خز حریر خالص باشد. این معنای اول و همینطور معنای چهارم که نفس ذالک الحیوان باشد، این دوتا یقینا اراده نشده، حداقل در بعضی از روایات میشه گفت که این اراده نشده. مثلا معنای اول که بله مقصود حریر محض باشد، مقصود حریر محض باشد، این که یقینا اراده نشده، چون در روایات آمده است که بله ائمه علیه السلام در بعضی موارد قبلا هم خونده شده که امام سجاد علیه السلام یا ائمه دیگر لباسی از خز برای اونها می آوردن و نماز می کنن در اون لباس، به خاطر اینکه بله احساس سرما زیاد می کردن، این لباس از خز حالت گرم کنندهی داره. خز اگه به معنای ابریشم خالص باشه که معلومه که این خصوصیت در اون نیست دیگه. این خزی که مورد استفاده بوده به خاطر گرمادهی زیاد، این نمیتوانن مراد از او بله ابریشم خالص باشد. پس این احتمال کلن از بین میره به خاطر اینکه مناسبت نداره با اون چی که در روایات آمده است در خط. احتمال بله چهارم هم که فرمودن که مراد از خز اون حیوان خود اون حیوان باشد، که خود اون حیوان اون که در روایات آمده است، اینی که شخص در حیوان بخواد، در ائمه علیه السلام یا اشخاص در خز بخواهن نماز بخونن، حیوان که قابل نماز قابلی نیست که انسان در او نماز بخواند. پس احتمال چهارم هم کنار میره، امر مردد میشود بین احتمال دوم و سوم. احتمال دوم اینه که مراد حریر غیر خالص باشد، یعنی حریر مشوب به صوف و امثال این باشد که عیب نداره. احتمال چهارم، احتمال سوم هم که همون وبر متقض از این حیوان دریایی باشد، مردد بین این دو که باشد، این بله در اینجا ولو اجمال هم داشته باشد، ولی چون عنوان خز که مذکور در روایت هست قابل اراده یکی از این دو معنا هست، این اگر در یه روایتی خصوصیتی ذکر نشده باشد، به اطلاق ناشی از ترک استفسال حکم میکنیم به اینکه هر دو مورد تجویز و مورد استثناء شده. خود این روایت اینکه بله اینکه کلمه خز گفته بشود و مراد از او ابریشم مخلوط به صوف باشه، خود این در روایات هم نظیر داره. فرمودن در بعضی از روایات تعبیر شده است، یعنی بیان شده است در معنای خز یه خصوصیتی که با همین ابریشم میسازه، از جمله در روایت بله ابی داوود اونجون آمده است که قال دخل دو علی ابی عبدالله علیه السلام و علیه ابا خز و بتانتو خز و تیلسان و خز و مرتفع، فقلتو ان علیه صوبا اکره لباسه، من در تنم در بدنم لباسی دارد که خیلی خوشم نمی آید این لباس در بدنم باشد. بله حضرت به حسب این روایت فرموده باشه چطور مثلا چه لباسی، فرموده خب این تیلسان من اینه دیگه. بعد یا بله لباسی عبایی دارم که بتانش مثلا خز است و ایناست دیگه. این در اونجا در جواب او که گفته بود تیلسانی هازا، قال و ما بالو تیلسان، این تیلسانی که میگی مثلا در نظر ناخوشایند هست، اشکال در ذهن شما چه چیزی هست که موجبی شده که دوست نداشته باشید به همراه این لباس رو به همراه بگیرید؟ گفته این خزه. قال و ما بالو الخز، خز چیه، چه مشکلی داره خز؟ مثلا خود سائل در اون روایت گفته صداهو ابریشم، این خلق هست یعنی صدای اون ابریشم هست. ابریشم کلمه خلق به کار رفته در جایی که در لباس صدای لباس، صدا یعنی تار در مقابل پود، تار و پود که میگن یک نخیست که طولی گذاشته میشه در بافت و نساجی کردن، یک بله نخهایی هم هست که ارزن یواش یواش میبافن تا برن بالا، اون خط طولی را به بله صدا میگوین. در مقابل لحمه صدا مثل حسا هست، در همون خط نخ طولی در بافت، در بافت قالی و امثال این لباس اینها به کار گرفته میشه در مقابل لحمه که اون چیز ارزی هست، ارزن میبافن. و این گفته بود که تعبیر خز را به کار برده در مورد لباسی که صدای او ابریشم هست، یعنی در حال ابریشم مخلوط به غیر هست دیگه، ابریشم مخلوط به ماده آخر من سوفن و نحوی، کلمه خز را در این به کار برده. این روایت فرمودن ولو این روایت بله روایات دیگری در مقام هست که همین معنا ازش استفاده میشه، ولی از این روایت هم استفاده میشود که خز بر اطلاق میشود بر ابریشم مخشوش، ابریشم مخلوط هم خز اطلاق میشه. خب این یک از این روایت این اطلاق استفاده میشه که فی الجمله قابلیت اراده معنا را دارد. از طرفی در روایات هم خز معنا شده به اون حیوان بحری دیگه، حیوان بحری که خصوصیت او بیان شده. در مجموع اگر در یک روایتی کلمه خز ذکر شده باشد و ما ندانیم مراد از خز ابریشم مخلوط هست یا وبر اون سگ دریایی هست، به مقتضای ترک الاستفسار اینه که بگیم که مطلقا این حکم هر دو جایزه، یعنی هم خز به معنای دوم جایزه نماز در اون، هم خز به معنای سوم. اون چیزی که در کلمات مرحوم های خوبی آمده اینه که با ترک الاستفسار فرمودن ما حکم را، اونی که مقام مربوط به مقام هست که وبر الخز هست، حکم مقام را با استناد به روایاتی که در اونها خز به کار رفته ولی چون مردد به این اینا هست با ترک الاستصال و تمسک به اطلاق اثبات میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی در این که از جهت در جهت اول از مقام اول مراد از خزی که در روایات ذکر شده به عنوان استثناء وبر خز را حتما میگیرد، پس وبر خز از داخل در استثناء هست از جهت موضوعی به خاطر همین تمسک به اطلاق و ترک استفسار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.